شاهکاری که مثلا فضای فقه اهل سنت داشت، با اون حال اومد این ابواب مثلا فقهی ما رو طراحی کرد. این ابواب فقهی ما تو دوره خودش تو همون 1000 سال پیش به شدت راقی تر از مکاتب اهل سنت بود. این هم که داریم با اهل سنت مراجعه میکنیم و مواجه میشیم به جهت اینه که اهل سنت زودتر از ما فقه رو شروع کردن، یعنی همون نکته که هست تاریخ تفشیه، چون بالاخره ائمه بودن در روایات مثلا تصریح داشته در حل مسائل، ما احساس نیازمون به اجتهاد و فقاهت و اینا خیلی دیرتر شکل گرفت. اهل سنت از همون دوره تقریبا عمر دیگه شروع کردن به اجتهاد و فقاهت مشتمیه، و چون در معرض در واقع حکومت و حاکمیت سیاسی هم بودن، فقه سیاسی و فقه اجتماعیشون هم خیلی زودتر از ما شروع شده به کار. مشتمیه شیخ طوسی که اومد در واقع فقه شیعه رو نظام سازی کرد، بعد این ساختار سازی و نظام سازیش جوری بود که تا مدت ها فقه اهل سنت هم مقلد این ساختار شدن. بعد حالا جلوتر چون دوباره حاکمیت دست اهل سنت بود و فقهشون طبیعتاً پویاتر از ما داشت تحول پیدا میکرد، ما دوباره یه دوره عقب افتادیم تا زمان علامه حلی. دوباره زمان علامه حلی باز با همون تسلط علامه حلی به مکاتب اهل سنت دوباره ما جلو افتادیم دیگه، یعنی دوباره اون سیستم و ساختار که علامه حلی تو مخصوصا منهج استدلالی فقهی ارائه میده باز تا مدت ها دیگه تخته میکنه در اهل سنت تو فقه. ولی خب باز همین دیگه مشکل با این بوده که چون تو معرض حاکمیت نبودیم، اون پویایی لازم رو خلاصه تو تاریخ اجتهاد و فقاهت ما نداشت. حالا دوره صفویه باز چرا؟ دوباره دوره صفویه باز اهل دروازه فقاهت شیعی اومدن رو کار و دوباره اون تحولای عجیبی به بحث فقهی تو شیعه باب شد، که خب از اونجا هم بدرستانه عجیبی با اهل سنت داشتیم دیگه، یعنی هم اونجا هم قشنگ تعامل با اهل سنت بوده، تا میرسیم دوره قاجار که دیگه این دوره انحطاط ما شروع بشه دیگه، این دوره انحطاط تمدنی کل اسلام شروع بشه، که اونجا هم دیگه هم فقه اهل سنت به شدت دیگه تضعیف میشه، که هنوزم تو همون تضعیف مونده، نتونسته خودشو دوباره بازسازی کنه دیگه. الان نمایندش مثلا الازهر دیگه طرف خورد نمی کنن با صفت باشه برسه این کلام مثلا بخواد مدیریت جامعه بکنه و جامعه رو جلوتر ببره و فلانه، یا از باید چه می دونم جریان وهابیت و اینا که اوج گرفت و اینا دوباره اهل سنت رو به شدت زمین زد، یعنی واقعی کلام صفت اهل سنت الان زمین خورده است. و دیگه خواهد هم تفکرات داعشی و ماعشی و اینا که دیگه رواج پیدا بکنه، اینا خودی همش تضعیف فقه اهل سنت محسوب میشه دیگه، تا حدی که مثلا این جامعه المصطفی ما 7-8 سال پیش تقاضا داده بود تو جمهوری آذربایجان ما شعبه بزنیم. جمهوری آذربایجان هم علتش این بود که ما دهه 70 که شوروی از هم پاشید ما یه موج مبلغ فرستادیم آذربایجان. جمهوری آذربایجان به برکت اون مبلغایی که ما دهه 70 فرستادیم به شدت جووناش و اینا دوباره گره، چون 70 سال معنی واقعی کلمه کمونیست بسته بود اونجا رو دیگه، یعنی جوم نمیخوردن نمیتونستن بذارن مسلمان. 70 سال یعنی 3 نسل، این 3 نسل فقط اسمشون دیگه مسلمان باقی مونده بود، هیچی از محتوای اسلام یادشون نبود. اساتید ما میگفتن ما اولین باری که رفتیم جمهوری آذربایجان برای تبریک، اینا فقط این مقدار میدونستن که این میت که بمیره مسلمان رسم مجلس ترحیم میگیرن. بعد میگفت تا این حد تو مجلس ترحیمشون بود که اینا فقط آخونده، یا آخوندیم که نداشتن، یه پیرمردی که مثلا حالا محسن‌تر از همشون بود و به قول خودشون مثلا فقیه‌تر و اهل علم‌تر از همشون بود، مثلا میشست اون بالا مثلا میگفت نمیدونم قر امر امر فاتحه یه همچین چیزی، یعنی در این حد که حتی مثلا رحم الله من یقره فاتحه را بلد نبودن دیگه بگن، یه چرت و پرتی اصلا اونجا میگفت از فاتحه و بعد جالب این بود هیچ کس هم فاتحه نمیفرستن، یعنی نمیدونستن که این فاتحه یعنی آب سوره حفظ باید بخونی. اینقدر وضع خراب بود، فقط میتر اونجا چالش میکردن به یه شکلی، اونم باید با چه شکلی خدا میدونه، در یعنی فقط تو مجلس مثلا جمع میشدن با هم دیگه، اون پیره مردم اونجا هی پنی دقیقه پنی دقیقه میگفتن در چی چی به چی فاتحه هم و هیچی هم داره. بعد عجیب بود میگه یکی از روستاهای آذربایجان، جمهوری آذربایجان، یکی از صدای با طرف یه بگفت شنیده بودن که مثلا سوره یاسین برای مرده مستحب این مقدار رو میدونست. بعد میگفت خب کسی بلد نبود سوره یاسین بخونه، کسی بلد نبود مثلا عربی قرآن عربی بخونه. میگفت مثلا اگه تو هر دهاتی دو سه تا دهاتی مثلا یه دونه با سواد عربی خون میتونستن پیدا کنن. استاد ما به شدت جوکر بود، اینا همچی تعریف میکرد که استاد پدر مادر بود. خلاصه چه میگفت اون دو سه تا روستا یه نفر با سواد رو میبردن، اون من خدا سوره یاسین میخوند فوت میکرد تو بادکنک، ولی بادکنک ها خرید و فروش میشد، باد سوره یاسین توش رو داره بزن شد. بعد اصلا میگفت آره این رو میبردن بالا قبر بینگت باد شدانی تبرک سوره یاسین اصلا تو روح با خود. یه قدیلی وقت خراب بود، 70 سال بستن در واقع مسیر و خلاص اجازه خوردن و مسلمان ندادن، یه همچین وضعیت رو جمهور آذربایجان درست کرده بود دیگه. خب ما هزاران مبلغ فرستادیم دو دهه 70 بعد از فروپاشی شوروی، به معنی واقعی کلمه اینجا تحول اتفاق افتاد تو آذربایجان و بعد الان اون جوونا دارن میان، یعنی اون دوره که اونا پامنبری های مبلغ های ما بودن الان دیگه خوب شدن 20 ساله 30 ساله دارن میان به سمت رواق شیعه‌گری و حوزه و طلبگی و اینا. خاطر این تو این 5-6 سال اخیر جامعه مسلمان به شدت طلبه آذربایجانی داشت جذب میکرد و به قدری هم مطالبه بالا بود که نمیتونست همش رو مثلا تعمیر و کنه و ساپورت بکنه و اینا. دوره احمدنژاد اینا پیشنهاد دادن که ما یه شعبه اصلا جامعه مسلمان تو خود هم آذربایجان بزنیم، تو خود باکو یه شعبه جامعه مسلمان بزنیم و اینا. دوره آذربایجان یادتون باشه این قرارداد 99 ساله ترکمنچای ما تمام شد، این از نظر حقوقی آذربایجان مال ماست، قرارداد تمام شد دیگه 99 سالش تمام شد. ولی خب طبیعی هم از بر نمیگرده، محال هم است که برگرده، بالاخره حالا جمهوری تشکیل داده، دولت تشکیل داده، دولتش هم مثلا دیگه از نظر روسیه نیست که، ما قراردادمون با روسیه بود 99 ساله دیگه. برگشتنش محاله، ولی خب از نظر حقوقی بار داره واسه ما. درجه اول اجازه اینا میخواستن مطرح کنن تو عرصه برنامه‌ریزی، میخواستن مطرح کنن تو این دادگاه و فلان چیز حقوقی، حداقل از نظر حقوقی تصدیق بشه که اون زمین بالاخره آره دیگه صاحب داره. بعد این مطرح شد که جمهور آذربایجان به شدت میترسید، به خاطر این یه تضادهای سیاسی عجیب غریبی به وجود اومد. اونا شروع کردن جریان های پانترکیست رو تو تبریز به شدت حمایت کردن و اون جریان های مثلا چاپ است که مثلا 5000 تومانی که مثلا سریا پارس و فلان و اینا، اون جنجال مثلا به وجود اومد توی قسمت آذربایجان. دوستان یادشون هست میاد سال 83 یادتون 84 83 بود چند بود. و بعد هم به بهانه مختلف زدن جمهور آذربایجان خیلی علنی دیگه از اون در واقع حمایت که کرد یه خورده خب شکراب شد دیگه، میونی سیاسی ما با آذربایجان بشه به شکراب شد. اونا قبول نکرد و گفتن که نه ما اجازه نمیدیم جماعت مصطفی بیاد اینجا بزنه. و بچه ها تحت تو فاز آمریکا داشت بالاخره با آمریکا هماهنگ میشد و بعد یکی دو تا پایگاه نظامی آمریکا تو آذربایجان راه افتاد و خیلی از نظر سیاسی اونجا به شدت میونم شکراب شد دیگه. بعد اون موقع آره گفتن که ما اجازه نمیدیم و جان مصطفی هم حق نداره بیاد اینجا شعبه. تا اینکه چی؟ تا اینکه امسال همین روحانی که رفته بود کشورهای خلیج فارس اجلاسی داشتن یادتون دیگه دو سه ماه پیش، بعد اونجا با این رئیس جمهور خود آذربایجان که دیدار کرده بود، رئیس جمهور آذربایجان برگشته بود تو رو خدا بود جامعه مصطفی بگید بیاد شعبه بزنه اینجا. گفته بود چطور چی شده رایی؟ گفته بود هیچی داعش داره بیاد، یعنی داعش داره تو جمهور آذربایجان به شدت کار توریک میکنه، جذب میکنه، بالاخره آره اینا با بمب و سلاح و کشت و کشتار دارن میان. راحت و مصطفی از دقل با کتاب و علم باشه بدونم آموزش و افسایی رو دارن آره یک قدر بند خدا نمیفهمی که این خطرناکتر از داعش. داعش اگه بیاد یه در 10 سال 5 سال بالاخره 4 تا بمب بچیدی نظامی هم میشه باش برخورد کرد، همشون هم قلاک خرب کرد انداخت بیرون. اینا رو چیکار میخواد بکنه؟ با کتاب بیاد 4 تا لسته تو کلا متحول میکنه بیاد درستش، فردا میگه انقلاب اسلامی هم اونجا درست میشه دیگه. تو یکیش موندی برات. بعد خب یعنی اینقدر نوک دماغ بینن که خطر در واقع حوزه رو کمتر از خطر داعش داره تلقی میکنه تو فاز خودش. مثلا حالا به هر حال میخوام با استقبال زیادی اومدن میگن آقا جماعت صفا بیاد، یه جماعت صفا خیلی جدی پیگیریه داره میکنه و الان ساختمون خیلی عجیب غریب هم تو باکو دارن به خود درست میکنن که اونجا بالاخره شعبهشون رو بزنن. هر از کجا رسیدیم به اینجا؟ چه رفتش بکنیم؟ آها مثلا میگم که الان توی این فضاها خب به شدت اهل سنت تضعیف داره میشه. میگم وقتی دیگه مثلا داعش شده نماد مثلا تفکرش توی خیلی اهل سنت توی بس خیلی خراب رو دیگه بجه اینجا الان جا داره، الان جا داره که دوباره ما یه عجیب قریب جلو بیفتیم از اهل سنت که مثلا هزار سال هم بودوان گرد پامون نرسیم. و به نظر ما میرسه که ظرفیت مکتب قم اینجا خیلی بیشتره. ظرفیت مکتب قم نسبت به این که ببینید شما تو فقه چند وقت پیش بچه های این شورای چیز الگو اسلام ایرانی پیشرفت از ما یه مصاحبه میگردن نسبت فقه با الگو اسلام ایرانی پیشرفت، بعد بیشتر ناظر به جریان شناسی حالا جریان های موجود فقهی و اینا. خب این درسته که ما متعلق به مکتب قم و گرایش داریم مکتب قم و اینا، میخواد از زبون ما بیرون بکشه که آقا مکتب نجف کجا کم میاره که شما اینقدر دارید رو قم مثلا مانور میدید و اینو، بالاخره فرقش کجا در میاد، اون ثمره عملیش نهایتا تو فتوا مثلا کجا در میاد و مثلا مکتب نجف کجاها کم میاره که شما اینقدر رو مکتب قم دارید سرمایه میذارید. این من اونجا برگشتم گفتم تو چی انتظار داری بگم مکتب نجف یه جا کم میاره؟ مکتب نجف هیچ جا کم نمیاد. تصریح کردم اونجا مکتب نجف هیچ جا کم نمیاد. گفتم خب چطور اگه کم نمیاره بس شما چرا انقدر رو قم دارید تاکید میکنید؟ گفتم آقا به سیستم فقاهتی مکتب نجف اینجوریه دیگه، مسئله که واسش مواجه میشه میره دنبال جواب، جواب از کجا میگرده؟ بالاخره تو کتاب سنت میگرده دیگه. اگه اماره پیدا کرد که خب الحمدلله طبق اماره فتوا، اگه اماره پیدا نکرد خب اصل عملی که نمورد، اصل عملی هست دیگه تا آخرم جواب بود. یعنی هر جا شما کم بیاری یا علی براحت جاری کن مشکلی نداره که، هر جا کم بیاری یا علی مثلا احتیاط جاری کن چون میدونم استصحاب جاری کن همه اینا میاد. یعنی اون اصل عملی یه ظرفیتی تو فقه شیعه است در جایی که هیچ جا شما کم نمیاری تو جواب دادن به مسئله. خب اگه اینطوریه خب از چرا اینقدر شما رو فقه قم داری تأکید میکنی؟ خب فقه نجف هیچ جا کم نمیاره. من اونجا اینو برگشتم گفتم که بابا با فقه نجف اصل عملی که نمیشه نظام سازی کرد، با فقه نجفی که مبتنی بر اصول عملی است که نمیشه نظامات اجرایی کشور رو درست کرد. تو نمیتونی نظام بانکداری درست کنی با اصل عملی، با اصل عملی نمیشه حکومت اسلامی زد. خواهشتان دو قصد نایی اصل عملی برای چی بود؟ برای رفع تحیر عملی مکلم بود موقعی که نمیتونه علم به واقع پیدا بکن. خب شما وقتی تاق و تاق داری اصل عملی جاری میکنی کجا این حکومت اسلامی؟ حکومت شکه، حکومت تحیر عملیه. میدونی چی دارم عرض میکنم؟ تازه اصل عملی کجا جاری میشه؟ جایی که شما احراز میکنی شارع ورود کرده. خواهش دارم دقت کنید، ببین جایی که شارع حکم واقعی داره تو نمیدونی حکم واقعی چیه، شارع تعبد میده به اصل عملی. ببین ظرف تعبد به اصل عملی محدود به ظرف تشریع و تکلیف شما، درست شد؟ فارغ جدی قومی ها با نجفی ها اینجاست که چی؟ که آقا وقتی شما کل زاویه دین و زوایای فقه رو محدود کردید به اون زاویه فقه فردی عبادی، خب آقا اصل عملی هم تو همون زاویه فقه فردی عبادی جاری میشه. یعنی تو هم تهارت دادید اگه یه بابی پیش بیاد که آقا تو تهارت دادیات نیست، فقه نجف میگه که نه ترس اجازه شعار ورود نگرد به تعبیر قشنگ شیخ صد منطقه الفرا. بابا تو منطقه الفرا نه با حکم واقعی شعار میتونی کار کنی چون نیست اصلا، نه با اصل عملی تعبدی شعار میتونی کار کنی. چون جای تعبد شارع نیست اونجا. چیکار باید بکنیم؟ یکی الحمدلله غرب هست دیگه، میریم غرب میشیم. این شده باید بکنم یعنی خلقهای فقه نجف رو شهید زد که دیگه اصاره فقه نجف خوب پررنگ کرده، یعنی خوب فهمیده مشکل کجاست. اینش در ورزه کنم، یعنی تعبیر منطقه الفراغ که تو اصطلاحات اصولی شهید زد خیلی پررنگه، دقیقا اون چی میگن خلق تئوری که نجف رو واسه ما نشون داد. قوم بخواد بگه نه اونجا ما حرف ده، ما هیچ جا منطقه الفراغ به این معنی که اینا دارن میگن نداره. دین یه نگاه حداکثری بهش داریم. امام چی میگفت؟ امام میگفت دین برنامه زندگی از مهد تا لحد یه برنامه زندگی این شکلی، اونم هم حوزه‌های فردی رو بگیره هم حوزه‌های اجتماعی رو بگیره، خب حالا کجای دینه؟ کجای فقه؟ خب هیچ جای فقه نیست. اجتماع از نام یعنی باید به بیان دیگه، به بیان دیگه هم اصطلاحی مقررم فکر کنم یه بار اینجا به کار بردیم، ما به جای فقه در واقع مسئله محور باید به دنبال فقه نظام محور دیگه. شما تو پیدا کردن جواب فقهی نباید بگرد دنبال یه عباره ای که مستقل به این مسئله تو اشاره کرده باشه. یه چه دو شدی مسئله مستحدثه تو که قطعا تو روایات وجود نداره، قطعا تو آیات وجود نداره. خب اینجا باید چی بگیم؟ یا باید بگیم مثل شهید صدر منطقه الفراغ نه حکم واقعی شرعی توش هست، نه حکم اصل عملی و حکم ظاهری شرعی توش هست، فراغ فراغ رو بگیم بدونید وقتا چی کار میکنن شما هم بکنید. با این ادبیات بعضی از آقای میگن چی؟ میگن حقوق بشر جزء منابع فتوایی هست، تصریح داره ها بگم به مزنده خیلی شاخ داره. نه آیت الله گنده هم هست، آیت الله موسوی بجنوردی بهت ببینید مصاحبه شو مفصل میگه قربان یه منبع فقهی من تو حقوق بشر غربی ارزش خواهد اوغلاس دی بنا اوغلاس بنا اوغلای عالم رسیدن، اونم در حد جهان نه بنا اوغلای یک کشور دو کشور یک شهر دو شهر، در حد جهان حقوق بشر رو تایید شده. حالا چهار تا حکومت دوگ مثل ما پیدا میشه حقوق بشر تایید نمیکنه، خب ما دوگمیم ما خرابیم ملت همه خیلی حقوق بشر قبول کرد. قشنگ تصریح میکنه که من تو فتاوای فقهیم تصریح داره ها، من تو فتاوای فقهیم حقوق بشر غربی یکی از منابع استدلالی من، یکی از دغدغه‌های فقهی ما تصریح داره به یکی از دغدغه‌های فقهی من سازگاری فتاوای ما با حقوق بشر با الهی حقوق بشر این شده بگم یکی از دغدغه‌های فقهی من سازگاری فتاوای من با حقوق بشر. خب مشخص قصاص دیگه میشه ضد حقوق بشر دیگه، مشخص دیه زن و مرد باید مساوی بشه دیگه، مشخص ارث زن و مرد باید مساوی بشه دیگه. بعد به مجلس هم فشار میاره، مجلس هم میره به این سمت دیگه رشت دیگه هیچ نورز میکنن شورای نگهبان هم که قرار چیکار کنه؟ هیچ، شورای نگهبان هم فقط قراره که اون بالا بگه خیلی مخالفت نداره با اسلام دیگه ها زیستی دیدی ردش منی نمیشه بعد ما میخوام بگیم که آره اونجایی که مسئله نیست منطقه الفراغ نیست که تو یا علی طاق بری از غرب تقلید بکنی، نه اینجا ملاکاتش هست. ممکنه خود مسئله به عینه تو امارات نباشه تا چه داشت، اما ملاکاش و اون مبانی جدی کار تو امارات و تو آیات روایات ما وجود داره و شما باید برید دنبال استخراج ملاک ها. یعنی چی؟ این در واقع شما باید برید به سمت اینکه به جای اجتهاد در یک مسئله فرعی خاص برید نظام پیوندهای این مسئله رو در بیارید واسم به شکل یه هرم کل نظام در واقع یک مسئله فقهی باید استخراج بشه که اون ملاک های بالاترش هر چقدر برید بالاتر ملاک های کلیتر و ثابتتر و اساسیتر، هر چقدر میاد پایین‌تر ملاک‌ها به اثر تبدل موضوع و تبدل مسئله میتونه متبدل بشه، میتونه متغیر بشه. حرفای جدیدی هم نیست، اینا حرفای دهه 40 شهید مطهری به گوش من شما الان داره میرسه. چون حرفای دهه 40 شهید مطهری به تو اسلام و فضیلت زمان بکنید
اسلام حضرت زمان یکی از دقیق ترین و شاید چی گفت مهم ترین آثار شیعه مطهری برای امثال شما روش داره درست میکنه واسهتون، منبع داره درست میکنه واسهتون، نه فقط محتوا. حالا شیعه مطهری میخونید فقط اطلاعاتتون زیاد میشه، پس نه باشه اطلاعات عمومیتون زیاد میشه چون که دارا شیعه مطهری خوندید بالاخره. درجه اینجوری نیست آثار شیعه مطهری در واقع باید تحلیل روشی بشه، تحلیل منابع تو در واقع احیا میکنه، نوع دینشناسی تو رو داره احیا میکنه. چهار تا محتواش هم ممکنه قابل نقد باشه. خدای چه شد؟ یعنی محتوا محور خیلی نگاه نکنید به آثار شیعه مطهری. مثلا دوستانی که حالا به دایه کار تجربی و کار اجتهادی و اینا دارن درس میخونن، اینا رو شیعه مطهری رو خیلی محتوا محور نگاه نکنن، بیشتر تحلیل روشی بکنن از شیعه مطهری و برای تلاش بکنن که نوع دینشناسیشون، نوع تفکرشون، نوع نگاهشون به دین در واقع بازسازی بشه کلا. تمکن؟ حالا هر این صورت نظام محور اعتماد ما ظرفیتش توی قوم به شدت زیاده. اصول حضرت امام این در واقع ظرفیت رو ایجاد میکنه که ما به جای نگاه مسئله رو این مخصوصه بریم دنبال استخراج ملاک‌ها و استخراج در واقع نظامات معرفتی. و بعد اگر تعامل با حکومت و در واقع تعامل با نظام جمهوری اسلامی هم اتفاق بیفته، ما میتونیم این نظامات معرفتی رو کم کم، حالا در قرار 50 سال 100 سال هر چقدر طول بکشه مهم نیست، اما کم کم این نظامات معرفتی رو تبدیل کنیم به سازکارهای اجرایی. تو امثال الگو اسلام ایرانی پیشرفت تلاش اینه دیگه که اون نظامات معرفتی در واقع بومی و دینی رو ما تبدیل کنیم به سازکارهای قانونی و اجرایی و ساختارهای در واقع نظامات اجرایی، دستگاه‌های اجرایی کشور. این پیوندم به شدت مبارک، پیوندی که ما تو طول تاریخ فقه شیعه نداشتیم دیگه. تو دوره صفوی دوره خیلی مختصری به وجود اومد، ولی خب باز اون چیز مطلوبی که مثلا ما می‌خواستیم نبود. بالاخره شاه عباس هر جور دیوونه می‌شد کار خودش رو می‌کرد، کاری به فقه و آخوند تلاش می‌کرد تو ظاهر در واقع حفظ ظاهر بکنه، بگه آقا من اساس این فتوا دارم کار می‌کنم. ولی خب الان مثلا تو فتوای قتل ملا صدرا چقدر علمای طراز اول مثلا کشور که مثلا این شیفه های گنده شون بود دیگه گفتن نکنین کارو، چرا تبعیدش میکنین، چرا بخواد اعدامش بکنین، ولی آخر چیکار کرد؟ تبعیدش کرد تمام شد. بعدم تلاش کرد که چهار تا فتوا بگیره، یعنی تلاش میکرد از فتوای فقهای اخباری و اینا بگه تو رو خدا اینو تکفیر کنی، تا ما که تبعیدش کردی بعد فقط بیوجه شرعی باقی نمون. یعنی هر جا بالاخره سلطنت بود دیگه، سلطه فرد محور صرف بود اون دیگه، حالا خیلی التزام به فقه و فقاهت و امثال اینا نداشتن. ولی خب برای محبوبیت اجتماعی اون جریان سازی اجتماعی اون که بالاخره محبوبیت حاکمی صفوی رو درست کنه، آره دیگه مثلا جریان فقه و اینا رو یه مقدار تحویل میگرفت امثال شفاه، که شفاه سر همین قضیه استعفا داد اصلا دیگه، بعد از شیخ الاسلامی مثلا صفوی استعفا داد و جدا شد و اینا، یعنی انقدر چالش زیاد. اما خب تو ظرفیت انقلاب اسلامی این هست، به قول استاد خالص این ظرفیت هست که تبدیل کنه نظامهای معرفتی رو، تبدیل کنه به سازوکارهای اجرایی و اینها. ولی خب کار تئوریک نشده، کار تئوریک نشده یعنی به معنی واقعی کلمه نداریم دیگه، کار نکردیم رو اینا. یعنی درست این ظرفیت حالا تو فضای اصول و فقه ما هست، منتها خب چقدر آوردیمش خوردش کردیم توی مسائل جدید و مسائل مثلا مورد ابتلای کشور و حاکمیت و اینا. بعدم میگم خب رهبری جا به جا داره میگه آقا بیارید دیگه فقه و بیارید تو این عرصه فقاهت و اجتهاد و بیارید، نیرو نداریم. تو سال چند بود؟ 87 بود 86 بود و حقانی اونجا مثلا گفت ما 2000 تا مشترک می‌خوایم، همه زدن به من بعد که آقا 2000 تا مشترک می‌خوایم چه کنیم نمی‌دونم فلان این بحثا. بعد از استادای که حالا خوب میدونستن این طرح رو گفته بودن از اون خیلی ایدئالگراست و بعد تو صف در واقع جامعه هستم و نمیتونیم به 2000 تا مجتهد برسیم، تازه به 2000 تا مجتهد برسیم دعوا تازه شروع میشه، ما رو هفتش تا مجتهد بریم بودیم دستش دهش 2000 تا بشه بریم مثلا به کجا میخواد برسه و اینا. نفهمیده بودن عرض ما رو که بابا 2000 تا مجتهد منظورم 2000 تا مرجع تقلید نیست، 2000 تا پیر ورده مثلا صاحب دفتر و صاحب شهری و فلان اینا نیست، در واقع اجتهاد و ملکه در واقع استنباط معارف دینیه. ملکه استنباط معارف دینی هم فقط توی فقه رساله طهارت تا دیات خلاصه نمیشه فقط توی بحث اجتهاد و تقلید خلاصه نمیشه. ما همش این اجتهاد و تقلید داریم، یه چیز دوگانه میگیریم که اجتهاد یعنی مرجعیت، مرجعیت هم یعنی مقلد داشتن. اصلا اینطوری نیست. اجتهاد همون نظریه پردازیه بابا، خیلی شاخ و دوب نداره تو علوم انسانی. هر کی نظریه پردازی میشه میشه مرجع تقلید. نظریه پردازی بشینید کار فکری معرفتتون رو بکنید، هیچ هم نیاز نیست تقلید بشه ازتون، هیچ هم نیاز نیست حتما رساله چاپ کنید، هیچ هم نیاز نیست کسی که اجتهاد داره حتما بایستی مقلد نباشه. هیچ من این نداره که مجتهد مقلد باشه تو بعضی از ابواب مترجم، تو جایی که وقت نداره اجتهاد بکنه تو اون زمینه ها. خب چه اصراری دارید که این نمیتونه مقلد باشه؟ خب مقلد باشه چه مشکلی داره؟ آقا تو طهارت دادی مقلدم، درسته تو مثلا فقه سیاسی باشه چه منعی داره؟ بعد میگه حالا توان اجتهاد داری بعد بری اونجا تقلید نکنی، بعد اجتهاد کنی، قبول متا به شرط این که من وقت داشته باشم، متوجه به شرط این که تزاحمای اجتماعی اجازه بده که من برم دوباره تو طهارت دادی اجتهاد کنم. خب چقدر میخوای تو طهارت دادی اجتهاد کنی؟ وقتی بس دیگه متوجه از 400 سال داری طهارت اجتهاد میکنی. کار ندارم که حالا اجتهاداتون هم خیلی اجتهاد نیست، 80% تقلیده، 20% مشتهدین ما حرف واسه گفتن دارن، بقیه همه مقلدن. حالا اسمش رو عوض کردیم فقط متوجه شد، ولی خب به هر حال بسه یه خورده بیایم این و اونورتر. بعد توی تزاحمات اونا اهمیتش بیشتری یا اینا؟ توی روایات وقتی میگن آقا دین آخرالزمان پوستین وارونه میشه، من خیلی تعجب دارم که الان پوستین وارونه است. همین الان پوستین وارونه است معنی واقعی کلمه. یه بعضی جاهایی داریم گیر میدیم که شارع درجه اهمیتش به شدت پایین‌تر از این حرفاست. حالا مثلا نمیخوام بزنم چون فردا میگه دستتو مرتد، ولی خب حالا بعد ببین چه داشت خیلی وضع خرابه. یعنی ما یه جاهای حساسیت نشون میدیم و یه جاهایی داریم گیر میدیم که در شارع اینا خیلی خیلی جایگاهش پایین‌تر و درجه چندم ایناست. خیلی دیگه سربسته بگم، مثلا حجاب سال چندم واجب شده تو بعثت پیامبر؟ تا آخر چقدر مسئله حجاب پیامبر اجرایی کردن حجاب رو تاکید داشت؟ تا آخر عمر پیامبر، زمان امیرالمومنین است، 5 سال حکومت کردیم، چقدر در واقع حجاب داشت امیرالمومنین بود؟ و بعد جالبه از جهت تاریخی بعضی حجاب پوشش رو اون موقع رو مطالعه کنیم، از در تاریخی وضع حجاب و پوشش زمان امیرالمومنین رو مطالعه کن، با چه وضعی کنیز خرید و فروش میکرده مطالعه کنی، تاریخ پره لخت و اور کنیز خرید و فروش میکرده. امیرالمومنین چه برخورده میکرده؟ کنیز هم تو خونه و تو دخمه خرید و فروش نمیگردن، تو میدون اصلی شهر خرید و فروش میکرده. می‌دونی چه عرض می‌کنم؟ خیلی بس خرابه. یعنی موقع مثلا شما الان بحث صدق رو صدق و کذب آقایین اصلا مسئله فقهی نمی‌دونن بشه. صدق و کذب یه اخلاقی، شیخ بدبخت تو مکاسب به بهانه به زور کذب و چپونده تو مکاسب، میگن بیخود کردی و بردی، چرا فقهی کردی مثلا؟ این کاملا اخلاقی. خدا جان اخلاقم چی؟ اخلاقم میشه تصامو در عدل سنن دیگه، چش کرده رسمن به من میگه هیچ منعی نداره که ما به خاطر گریوزاری بر سید و شهده دروغ روزه بخونیم، هیچ منعی نداره. از طرف مشتهد تو فضای فقه نجف فقه سنتی مشتهد درس خارج دایره آدی اجتهاد و میدان تقلید و میدان رسمن میگفت هیچ منعی هیچ محظوری نداره که ما به خاطر اندوهگین شدن روزه و گریه بیشتر مخاطب دروغ روزه بخونیم. نه زبان حالا تصریح کرده، گفتم زبان حال منظورت میگه نه روزه، اصلا روزه متن مقصد بسازیم چه اشکال تو سینمای تعریف می بود عیل بودن زور جنا اینجوری گفت گفت نمیدونم من چهره و پا بدان بودم رسلا میگه زور جنا رنگه تردو دیرم اینجوری گفت و به ما تصده نباشه.
از مقام علوی از دلت بعید نیست به تو حرف اصلا بفهم، ولی که تو از کجا فهمیدی خیلی بار داره. مثلا اون راوی که اونجا داره رو فهم میکنه از کجا فهمیدی خیلی بار داره. چی؟ میخوام میگم که یعنی اینجوری میشه، یعنی اون چیزهایی که اهمیت اول آقا پیامبر تو روز اول اون اعلان عمومی و چی گفت؟ گفت اگه من بگم بهتون پشت این کوه لشکر داره میاد همه تونو میخواد قلقم بکنه، باور میکنید یا نمیکنید؟ همه گفتن باور میکنید. فرجه بعد حالا که باور میکنید بعد یه خدایی هست و من وحش شده فلا میبست. ولی درجه صدق کجاست؟ اونم صدق کی؟ صدق بگید، صدق خود دینشناس و خودمون لسان وحی و صدق حاکمیت. وقت باید میدونم صدق تو آخوندهای ما و تو حاکمیت ما جایگاهش کجاست؟ به راحتی دروغ میگن، به راحتی میپیچون از آن غله های در واقع کمکاری های خودشون توی این 23 اینا دیدید دیگه چجوری مسئولین دروغ میگن؟ مثل شیر طرف دروغ میگه اونجا ککش هم نمیگه. بودش حالا این دروغ گفتن و در واقع راست گفتن و امانت داری و خدمت در واقع به خلق و اینکه حقوق که داری میگیری حلال باشه، اینا تو اسلام درجه اهمیتش بالاتره یا چهار تا تار موی مثلا فلان خانم؟ حالا جالب ها، بعد اون چهار تا موی فلان خانوم هم نگاه اجتماعی بهش نداره ها، به فرق سنتی به همون هم نگاه فردی عبادی داره ها. ببین من اگه بخوام بفهمم حجاب خیلی مهم میدونم. چرا؟ چون من برای حجاب بار اجتماعی قائلم، ارزش نمادین دارم قائل میشم و ارزش نمادین حجاب من جوری که الان تو فرانسه داره کار میکنه. ببین من با این نگاه حجاب واسه اولویت دار میشه، نظامم داره با همین اساس رو حجاب سرمایه گذاری میکنه. بحثم سر این فقه سنتیه، به فقه سنتی ما با چه نگاهی داره حجاب درست میکنه. ببین با اون وقت با اون ارزش نمادین مسئله زمان امیرالمومنین هم حل میشه. از تو ذهن تو شوخه نشه که زمان امیرالمومنین دیگه همه نه ارزش نمادی اونم درست میکنه، اشکال نداره. ولی خب میخوام بگم زاویه نگاه ها خیلی متفاوته درجه به درجه اهمیت ها. خب بله بگذاریم کجا بودید؟ میخوام بگم فارغ نجف ما بیناست، تازه تو قوم هم چیز موجود ایجابی نداریم، فقط ظرفیتش هست. یعنی ظرفیتش هست که تو اصول قوم با فقه قوم این بحثا مطرح بشه. تو فقه رجب این ظرفیت نیست، به قدر ظرفیت نیست که اصلا فقهای سنتی تو بر نمیتابن. میگه اینا رو به فقه نچسبون. مدرجه اینا اغلایی بستن به چی میگن واگذار کردن به همون به نام اغلا بود، همون غرب یاد میگیریم آزمون خطایی اجرا میکنیم. 400 سال تو غرب کار کردن پیشرفت کردن، ما هم اینجا 400 سال کار میکنیم پیشرفت میکنیم دیگه بخ. یه جایی میرسیم دیگه نار به دین نچسبونید. حتی گندایی که حکومت تو میزنه نگید حکومت اسلامیه، داره گند میزنه دیگه. فقه سنتی میگم بله راحت، خیلی راحت، هیچ دغدغه ای نداره که آفتن اینا اسلامی هم دفتن. تو جالب بودی که از دوستان با برای این جواز تلفظ اخینا که جواز تلفظ خیلی داره کار میکنم روش کنم مجوز بدن دو فلا اینا. بعضی از شاگردهای ما حالا معمم شده بودن تو خونه نه هفتش ده سال معمم منطقه. خب این جواز تلفظ که اومده گفتن اما بعد برید مصاحبه بدید دو فلا اینا. ازشون پرسیدن که اولویت تو بحثای منبر چی؟ برگشته گفته خب دغدغه‌های نظام، دغدغه‌های رهبری، دغدغه‌های فرهنگی جامعه و اینا. راستا برگشته گفته بی خود می‌کنی اینا رو میگی بالا من اینا به من برای استاد تو شاید چه ربطی داره اصلا به فقه اسلامی چه ربطی داره؟ راست برا من گفته خب چی باید بگم؟ یه احکام باید بگم. میگم خب باش من یه رو به احکام گفتم بقیش رو چی بگم؟ بیا باز احکام بگم. این کامل توی فضاست پیره برد و احکام میخوام باشه قبول و یه رو به اول احکام بگم خب بقیهش چی بگم؟ میاره حکایت بگو، زهر و فساد بگو، تاریخ بگو. خب چقدر تاریخ بگیم؟ مردیم هم پس تاریخ گفتیم، تاریخ هم همه جا رو نمیگیم که
تاریخ در روز زید شهدا رو فقط میگیم، در روز طرف 60 سال زندگی کرده، ما فقط در روزشو بلده. 60 سال زندگی سید شهدا فقط یه صبح تا ظهرشو بلدیم، در روز هم بلد نیستیم، کاش در روز بلد بودیم. یه صبح تا ظهر عاشورا کل سید شهدا شد. بعد عجیب، سید شهدا چجور تصویر کردیم؟ الان مردم چجور سید شهدا رو میفهمن؟ هست حوافظ چجور میفهمن؟ تو رو خدای خورده فکر کنید روی هست حوافظ مردم چجوری میفهمن؟ طرف اومده میگه به عشق هست حوافظ 4 روزه که دارم کار میکنم، به عشق هست حوافظ 4 روزه دارم کار میکنم. من گفتم خب الحمد خدا عجبتون بده چیکار دارید میکنید؟ میگه آج آقا 4 روزه به خدا کفشام از پام در نیاوردم. خندیدم گفتم 4 روزه پس وضو نگرفتی تو؟ گفت از عباسی که نتونه 4 روز نماز روزه منو درست کنه من قبولش ندارم اصلا. بی حضرت عباسی که نتونه 4 روز نماز و وضو منو درست کنه اصلا قبولش ندارم. بی حضرت عباس ما چی فرض کردی؟ حضرت عباس ما یه لوتی، یه لات به معنی واقعی کلمه، جوان مرد دیگه، لات به معنی واقعی کلمه، اینجوری داریم تصورش میکنیم، قدرتش از خدا بیشتره. حضرت مشهور دیگه گفته بود دوازده امام و عالمه داشته میشمرده میگه حضرت عباس کجا؟ خود حضرت عباس نیکن و همه جلالت شهنش جز ائمه نیست. میگه از این آخر ماخری یکی شخص برست عباس بیا روش بگه دید مردم وقتی اینه هموز برست عباس. ما چقدر بحث کردیم که حضرت عباس افقه بچه های امیرالمومنین کجا بحث کردیم؟ وقتی امام صادق میگه کان عمون العباس چی بود تعبیرش؟ بصیرن فدین ها، یه همچه تعبیری داره از طرف امام صادق که کان عمون العباس بصیرن فدین. بصیر فدین یعنی چی؟ این همین لاته، همین جمعون مرده، نماد مثلا یه برادری که برادریشو تمام کرد، همین آیا اسطوره سازی کردیم به غلط؟ به غلط کی کرد؟ آخونده به خدا مدعا نکردن، آخونده کردن، مدعا از آخونده یاد گرفتن. الان داری به مدعا رو لغو میکنی، بعد مدعا رو لغو کنی، داری خب یادمون داری اینا از آخونده یاد گرفتن. و اکثر شعرهای مرثیه ما آخوند بودن، چرت به چرت گفته رفته، آخوند بوده به خدا. متوجه داشته؟ ما ساختیم دیگه، ما اسطوره رو ساختیم. چقدر از مثلا روز خونا شنیدید که آخ نمیدونم عشق بر سید و شهدا همه چی رو حل میکنه؟ این عشقا رو قدر بدونید. حال که میاد آخوند من مجلس رو بخواد حال بیاره، خب میگه دیگه، خودمون گفتیم، خب خودمون گفتیم که آخ گریه بر سید و شهدا همه معاصی تو رو حل میکنه، رفت و رجوع میکنه، بی خیال. بعد میگه همین نتیجه شمی میشه دیگه، از اول فضل یه لطف ده 4 روز نماز من رو درست کنه و اصلا قبولش ندارم. از اول فضلی که ما میشناسیم خب ما اصول سازی کردیم دیگه. بعد حالا میگه اینا رو بیا بگو به مردم. خب اینا رو که گفتیم حالا داریم آفتاشو میبینیم تو جامعه. خب الان کی باید درست کنه؟ خب تا بیایی درست کنی میگم تو به دستگاه سید الشهدا دست نزنی. آخوندهای روشنمون هم میگن این تیکه که از شهاب مرادی پخش شد تلویزیون رو دیدید همتون؟ روزای اول محرم یک کلیپ 10-15 دقیقه شهاب مرادی تلویزیون صحبت کرد. آخوند روشنیه، کلی روشن فکر بدبخت، کلی مثلا تو دستگاه اجرایی کشور کار کرد. ولی نمیدونم اونجا چجور شده که الان برخورد زده برگشته برگشته میگه آقا دستگاه سید الشهدا کار نداشته باشه. تو رو خدا به دستگاه سید الشهدا کار نداشته باشه، دستگاه سید الشهدا فلان فلان. بابا کدوم دستگاه؟ چیکار داریم میکنیم؟ دستگاهی که خودمون ساختیم. بابا خواهش دارم، چند درصد مردم امسال تو مراسم شرکت کردن به نظر شما؟ من یه درصد حدسی بگم، چند درصد مردم ایران در مراسم دهه اول محرم امسال شرکت کردن؟ بسم الله بگید چند درصد؟
30 درصد.
قبل از تاسیا و بعد از کلا تو این دهه اول محرم چند درصد شرکت کردن؟
روز آخر که
کلش نه ببین بذارید اینجوری راضی میشید که بگیم آقا 90 درصد مردم ایران حداقل یک بار در مجلس سید الشهدا امسال شرکت کرد؟ برو بالاتر، قطعا بالاتر. فعلا بگید 90 درصد. پس 90 درصد مردم ایران حداقل یک بار در مجلس سید الشهدا شرکت کرد. حالا اون 10 درصد بعدی هم که هر شب در حضور بالا پایین می‌کردن درس می‌خوندن فعلا بکنن.
حضور در مجلس، حضور در مجلسی که بعضی جاها تو تهران طرف 2 ساعت تو ترافیک میمونه تا بخواد بره برسه مجلسا و 2 ساعت طول می‌کشه از این ترافیک دوباره برگرده بره خونش. یه حضور این تیپی، حضوری که 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت ممکنه سرمایه و وقت بگیره از یه فرد. داشتیم دیگه، دیدید دیگه، حالا بسیم چند درصد از همین مردم، چند درصد از همین مردم درست شد توی این دهه اول محرم نماز جماعت شرکت میکرد، به شدت پایین میاد نماز جماعت. بگو چند درصد نماز فرادا میخوند؟ میدونی چی نماز میخوند؟ اصلا چند درصد مردم ایران نماز میخوند کلا در طول سال؟ نماز عید فطر رو اصلا میاد البته، نماز عید فطر رو طرف روز خار و روز خار همه میاد. میدونی چی نماز میکنم؟ ببین اینا اولویت های ما رو داره. چرا اینطوری میشه؟ چرا درصد شرکت کنندگان تو نماز جماعت، ببین نماز جماعت هم مثال میزنم به جهت این که آینه شبیه عزاداریه، جفتش آینه اجتماعیه، متوجه؟ چند درصد تو عزاداری سید شهدا شرکت میکنن، چند درصد تو نماز جماعت؟ جفتش هم آینه دینیست، آینه شرعیه، آینه مثلا عبادیه. چرا اینطوری میشه؟ متوجه؟ کلی تحلیل داره، حالا نمیخوام فقط اینش رو بخوام کار کنیم، کلی فکر باید بکنیم روی زمینه که چطور شده که توی در واقع فرهنگ اجتماعی جامعه مسلمین عزاداری اینطوریه، نماز اونجوری. حالا نماز مهمتر یا عزاداری؟ خدایش این پوستین وارینه که میگفتن خدایش دید. چرا اینطوری میشه؟ یه جهتش اینه که توی عزاداری سید شهدا عاطفه موجوده، مهمم هست، خوبم هست، وسیله جذبم هست، اینا رو من میفهمم، به خدا میدونم اینا. عاطفه مهمه، تعیج استازات مهمه، راهی واسه جذب، راهی واسه وصل، راهی واسه آدم شدن، اینا همه رو هم بردم درست شد. منتها چی؟ خب تو نماز چرا عاطفه نیست؟ و این عاطفه که تو ذهن شهدا چقدر با عقلانیت، چقدر با معرفت همراهه؟ اینکه اینقدر رهبری داره تاکید میکنه که آشور و شعور رو جمع کنید توی در واقع از داری سید شهدا، این شوره به شعور منتهی نشه هیچ به درد نمیخوره. خب ایناست دیگه، عاطفه موج میزنه. حالا چرا اینطوری میشه؟ یه جهتش اینه، که این دستگاه در واقع عزاداری ها و این آیین ها و نمیدونم آداب و رسوم عزاداری بر ساخت اجتماعی خود مردم، خودشون ساخت، بعدم نیست لزومنا، نمیخوام بگم بده، اما خودشون ساختن، خودشون راحت باش ارتباط برقرار میکنند. رفت پیدا کنه به این بحث اصولی ما، اینطوری میشه دیگه که آقا نماز ولی اینجوری نیست، نماز بر ساخت شارعه، حقیقت شرعی داریم میخونیم دیگه، صحیح هم داریم میخونیم دیگه، به این مجعول شارعه، اینو خودشون نساختن. اما چی؟ اما سید الشهدا دستگاه از دارش خودش ساختن، برو بالاتر، خود سید الشهدا هم خودشون ساختن، همین که الان عرض کردم، به این حضرت اول دیگه ما ساختیم، ما که میگن این جامعه دیگه از امام حسینی که ما ساختیم با امام حسین واقعی خیلی فرق داره. خودشه از دروازی که ما تو ذهنیت مردم ساختیم و از دروازی واقعی خیلی فرق داره. نشتر عرض میکنم ما اسطورهش کردیم، اسطوره منفی به رستم و سهراب هم اسطوره اندام، به از دروازی تنزل پیدا کرد در حد رستم و سهراب، یعنی اسطوره شده، اونم اسطوره منفی، اسطوره‌ای که با واقعیت زمین تا آسمون داره فرق میکنه. گفتم ما از دروازه و واقعا یه لات لوتی جوان مرد تصویرش کرد، یه عیار دروازه واقعا این بود. میشه عرض کنم برساخت اجتماعی مردم از خود واقعی سید شهدا آوردیم، میگم واقعی عاشورا بگیرید تا شخصیت سید شهدا، شخصیت از زینب و شخصیت مثلا، بعد احساس همزادپنداری که مردم میکنن به این مردم. شیخ تحلیل خیلی قشنگی داره، شیخ انصاری تو بحث غنا،
شیخ شروع میکنه این کسانی که در مرثیه سید شهدا غنا رو جایز میدونن و کوبیدن به شدت نقد میکنه، میشوره میذاره که بعد خب بعد بزرگان هم هستن، مثلا امثال مقدس اردبیلی گفتن که غنای در مثلا مراسم سید شهدا مشکل نداره. بعد به اینجا که میرسه دیگه شیخ شروع میکنه از مقدس اردبیلی تعریف کردن، میگه مقدس اردبیلی نه خودش خیلی واصل بوده، خیلی عارف بوده دیگه، مقدس دیگه اسمش بشه. خب به خاطر این نمیفهمه دیگه آب غنای در مردم یعنی چی، فکر میکنه آره دیگه این واقعا مثلا شعر رو میخونه بعد این خودش مراتب عرفانیش داره طی میشه، فکر میکنه مردم همه هم اینجوری هست. طرف گفته بود که آقا صبح ساعت 4 صبح دزد اومد خونم رو برد و بند خدا برگشت بود و دزدی که نماز شبش رو میخونه دقیقا توی این فازی ما، یعنی حالا شیخ حداقل یه همچین احتمال میده نسبت به مقدسی، مقدس به قدری مقدس بود که فکر میکرد مردم قناهاشون هم مثل اونه مثلا خداج، ولی یا به احتمال دیگه هم میده که البته ممکنه هیئت‌های زمان مقدس اینطوری نبوده باشن. بعد خود شیخ شروع کنه به تحلیل، میگه بیدونید حقیقت غنا در مراسم سید شهدا چیه؟ میگه حقیقت غنا در مراسم سید شهدا اینه که این در واقع خیالش، خیال متصلش در واقع وصل میشه به چیزایی که خودش از دست داده، اگه نمیدونم معشوقه‌ای که بهش نرسید، محبوبی که مرد ازش، مالش رو دزد برد، چه میدونم بالاخره توی شرایط اجتماعی مظلوم واقع شد فلان و اینا. بعد عجیب اونجا شیخ تحلیل میکنه میگه اینا گریه بر سید شهدا نیست، اینا گریه بر خودته. بله غنا کمک میکنه واسه این گریه، این خوبه؟ شیخ میگه حرام، غنایی که کمک کنه واسه این گریه حرام، ولو در مراسم سید شهدا. خب اینو کی میگه؟ شیخ 200 سال پیش. شیخ اگه الان هیئت‌های ما رو بدید چی میگفت؟ دیده معنی زمان شیخ چی میخوندن؟ اصلا غنای زمان شیخ چی بود؟ به همین چیزا هست دو دمه هایی که ما میگیم، به خدا اگه شیخ همان زنده بود میگفت این دو دمه ها حرام، هر ریتمی که دیگه دو دمه ها نه شورا، شور که ایست داغون شور که رد این چیز رو میگم، دو دمه های ریتمیکی که میگیم نمیدونم مثلا آفرین همین اگه شیخ بود همین بود میزن میشن ارز میکنم. و این اون شیخ اون موقع داره اینجوری میگه که آینا گریه میکنن، شما فکر میکنی گریه برسته دو شهر است، گریه بر ساخت خودشه، گریه بر مظلوم بودن احساس همزاد پنداری، یعنی اما ساعت شده مظلوم واقع شده، ای منم مظلوم واقع شده، ای نمیدونم اصلا مظلوم تاریخ یکی زیاده شهده است یکی من به بعدی واقع همه میشه دیگه 5% مردم 90% مردم میرن شرکت میکنن. خب از ارزش دینیش چه فرق داره با نماز جمعه؟ چه فرق داره با نماز جمعه؟ 500,000 نفر رو توی مجموعه جمع کردن بار اجتماعی خیلی زیادی ها. ما الان شهرهای کوچیک همون زهر عاشورا 500,000 نفر جمع میشن، چه برسه در زنجان؟ زنجان چند نفر اومدن عباسیه؟ تو زنجانی دارید؟ خب عباسیه چند نفر زهر؟ چند میلیون اومدن؟ 1 میلیون شد؟ میشه دیگه. زینبیه خلوتتر میشه درسته؟ زینبیه با انقلاب هم مثل که حالا زلمی رفتی یا نه اعتراف میدونی چیتا مرز میکنم؟ یعنی این 500,000 نفر جمع کردن توی بار اجتماعیش خیلی سخت و سنگینه ها. الان راه پیمانی های کشور خارجی دیدی؟ چند نفر میان؟ 50 نفر میان، 100 نفر میان، چون چهار تا داد میزنم یا راه پیمانی عظیم و مثلا مردمی یه با 22 بهمن وار میاد اینجا کف میکنم ولی با بگردم چقدر اینجا خدا چه؟ میخوام بگم این خیلی کار میخواد که این جمعیت جمع بشه، اونم جمعیتی که نه فقط چیزی به قخور ساندیس نمیدن که بیان بزر را بپایی، نه یه چیزی هم میده نظر میکنه طرف. چقدر درصد نظری گفتن 81 میلیارد هر شب دهه محرم، حالا آمار علکیه به نظر من خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی آماری که داده بوده 81 میلیارد تومان هر شب ماه محرم فقط بعضی های مردم شد. 81 میلیارد میام حساباشون خیلی علکی ها، من به نظرم خیلی بیشتر از این حرف هست. چون شو اینا هیئتی حساب میکنه، ده هر هیئت مثلا 200 نفر آدم بیاد کجا بگیم شما ما میگه 200 نفر میشه ما چرا دارم 2-3 هزار نفری شام میده هر هیئت ما. هیئت میشناسم تو مشهد تو اصفهان 22 هزار نفر امسال شام داده. آشوراییان اصفهان
لذیق
بودجه داره از مجلسی خب بودجه تزمین داره هرچه مردمی هم میدن مردمی هم خیلی کمک میشه بشون. 22 هزار نفر در شبانه روز شام میدن بودجه. پارسال 20 هزار نفر بود، امسال میگفتم داره 22 هزار نفر داری. پارسال من یکی دو ماه مونده بود به محرم، یکی دو ماه مونده بود به محرم، با یکی از مسئولینش من تماس گرفتم به خاطر یه مصاحبه با هم تماهمی کردیم، تماس گرفتم باش گفتم الان چیکار دارید میکنید؟ گفت یه غذا رو داریم آماده میکنیم. گفتم چی؟ یه ماه مونده. گفت آقا ما روزی 20000 نفر شام میدیم. پارسال میگفت روزی 20000 نفر شام میدیم، از الان بعد آماده کنیم غذاش. گفتم ما غذا رو چیکار میکنید از الان؟ میگه چی؟ عمر سرو میکنید فریز میکنید. من کجا فریز میکنم؟ گفت چی کلی یخچال از این چیزا دارید؟ یخچال از این گوشت است بزرگ. این کلی از اونها داره فریز میکنید. مرغ و هویج و بیستیم زمینی و همه اینا فریز میشه اونجا. ما فقط دیگه شب میاریم میریزیم داغ میکنیم و میدیم روزی 20000 نفر شام میده. بعد همین هیئت پارسال گذشته رو پرسیدم که میدونستم اینا کارگردان میارن. گفتم کارگردان چند گرفت ازتون؟ گفت 45 میلیون. 45 میلیون کارگردان ازشون گرفته بود، یک ساعت مشاوره هنری بهشون داده بود که آقا سرتون اینجوری طراحی بشه، نور پردازیتون اینجوری طراحی بشه، دوربینا رو اینجا قرار بدید و همین دیگه. 45 میلیون ازشون مشاوره گرفت. بعد بهش گفتم سرتون چقدر هزینه شد؟ سن چقدر هزینه شد؟ گفت حاج آقا امسال الحمدلله یکی از بچهای هیئتمون کل MDFاشو نظری بهمون داد. کل MDFاشو نظری بهمون داد، با اینها 12 میلیون خرج کرد بود. بعدش پارسال شهاب مرادی میومد. گفتم شهاب مرادی میاد امسال؟ گفت آره. دیگه نپرسیدم ازش چند میگیره. گفتم مزارتون که؟ گفت بنی فاطمه. چند گرفته بود خوب باشه؟ ارسال میدامات رفته بود چند گرفته؟
دیگه آدم من پولو نمیگیرم.
گفته بود من نمیخوام، نه اینکه اونا بدن من نمیگیرم. گفته بود من صحبت نمیکنم از پولو نمیخوام. حالا کار ندارم، حقشه، من نمیخوام میام ناحقه، چون اینا بالاخره ستاره شدن، مدار ستاره، آخوند ستاره، این اصطلاح خوبی نیست. ستاره تو اصطلاح تلویزیونی به چیا میگن؟ به شومنا میگن. آره دیگه از اون برداره فضای خوبی نیست، ولی بالاخره اصطلاح آخوند ستاره تلویزیون ایران ساخت، مدار ستاره تلویزیون ایران ساخت. درست یا غلطش هم فعلا کار نمیکنه، کار نداره، مطمئن قدر این ستاره شده. ستاره احتزاش هم میندی، ستاره شهاب مرادی وقتی تو تهران میتونه 4-5 مجلس رو مثلا بره، علاوه بر کار و زندگی خودش که تو تهرانه، این میکنه درم میره اصفهان. حقش رو به نظرم بدن، نظرمان حقش رو 250 میلیون روش بدن حقش متوجه شد. ولی خب بالاخره چی میخواستم بگم الان هیئت یه همچین باری پیدا کرده بر ساخت خود مردم ساخت، تحولاتش رو خود مردم اداره کردن، خود جوش دو دمه ها تبدیل شد به شور، درجه خود جوش شورا داره اینجوری مدیریت میشه میره جلو. خودجوش که میگم این اجتماعی ها، بالاخره اون مدعا داره میسازه قبول، اما بالاخره اون گرایش اجتماعی ساخته دیگه، گرایش اجتماعی میطلبه دیگه همچین چیزی رو، مشتری داره دیگه. مقدم اینجا چند هزار نفر میرفتن هیدریا؟ رفتید مقدم هیدریا؟ ببین اینجورا برید، نه از باب عزاداری ها، برید از باب تغییر اجتماعی. بالاخره شما با این فرهنگ طرفید، با این مردم، با مبلغاتون، مشتریاتون، بالاخره دارید برای این جامعه کار میکنید دیگه، جامعه رو بشناسید، تحلیل اجتماعی داشته باشید. حالا باز بالاخره این بحثا رو کجا کشوندی چون، اما میخوام بگم که فقه قوم یه بازبینی، یه اصلاح، یه چه میدونم بازنگری جدی توی این مسائل شرعی میتونه انجام بده. خب کار جدیشو شهید مطهری و امثال سلام طباطبایی و حضرت امام و تلامذه علامه و امام و اینا شروع کردن، متأخو متأسفانه آره به جهت اون مشغلهایی که اول انقلاب به وجود اومد و شهدایی که دادیم و جنگی که شروع شده، کار خوابید، عقب افتاد. و چون این بدنه در واقع تلاوزه امام علامه قطع شد، مدرجه الان ما این ادبیات دیگه واسه اون ادبیات مثلا جا افتاده ای نیست، ادبیاتیه که به زور بایستی تو حوزه ها مثلا جای خودش رو باز کنه و جریان سازی کنه و این بحث ها. ولی خب اگه جریانش ایجاد بشه، به نظر ما مکتب قم ظرفیت نظام سازی و اصلاح اینجور در واقع مسائل رو به صورت جدی دار. خب ببخشید مثلا
این مشترک معنوی بعضیش گفتن که استعمال در اکثر نیست. بعدم مظفر زرف گفت که مجاز، این درسته؟
به معنی مجبورش دیگه.
آره دیگه، به معنی مجبورش
معنوی نیست.
مجبور
با
مجبورش
دیگه معنوی نمیشه.
میگم یعنی با سیستم مظفر اگه بخواییم چیزش کنیم چرا مجبور نمیشه؟
مجبورش دیگه معنوی نیست، مجبور دوتا با هم. نمیخوام بگیم بین این دوتا جامعه واقعی وجود داره، یعنی مفهومه جامعه واقعی بین این دوتا معنا نیست که بشه اشتراک معنا. دوتا دوتا فقط دارید اینجا میگید که آقا زید دیگه در مای و سما به زید به کار رفته، خود از مای و سما به زید دیگه مجاز
نیست. نه اون که خودمون ساختیم مای و سما بده خود حالا خود یک مثلا ای نه حالا این که نه یک مشترک معنوی، مشترک معنوی مای و سما فرق میکرد دیگه، درسته؟ میگم که اگه توی مشترک معنوی مظفر بخواد حرف بزنه، نه اینکه میگفت داره تابع اراده است، اینجا هم میگه اینجا مجازه. خب
آقا مظفر نگفته مجازه توی اشتباه،
گفته خودش گفته دیگه،
تو مجبور گفته. اصلا مظفر از اشتراک معنوی محض نکرده، مظفر اصلا فرضاش اشتراک معنوی.
خب اشتراک معنوی چجوری جواب میده؟
چی رو؟
اشتراک معنوی رو چی؟
جامعه موضوع به لفظ باشه دیگه میشه استعمال در باد، دیگه استعمال در اکثر.
یعنی میگه اینجا نمیگه مجازه؟ دلالتمون چی جوری؟
موضوع له سر جامعه، نه افراد خارج.
خلاصه دلالت میشیم یا نه؟
دلالت به جامعه دیگه،
دلالت اون معنای مصادیق اون جامعه. خب اگه دلالت به مصادیق جامعه بشیم مشکل پیش میاد، این ما دوباره میرسیم بازم استعمال مجازی میشه دیگه.
اگه تو مصداق به کار بره آره میشه مجازی، اما اگه تو جامعه به کار بره میشه حد.
دلالت
ممکن شما از جامعه مصادیقش برسید، نه مستقیم از نفس.
خب میگم اگه همینجا میخوام بگم
جامعه تو رو منتقل کنه به مصادیق،
میگم سیستم مظفر نسبت به اراده اگه با اراده جدی پیش میرفت، خب اینجا دیگه استعمال در اکثر پیش میومد.
آره چرا؟ اگه تو مصادیق بشه آره.
خب میگم بازم
اگه تو مصادیق باشه
میگم آره. چون که آخه دلالت جدیه رو چیز میگم اینا میگفت سلام خطور ذهنیه.
خب
یعنی اگه بگیم اینجا خطور ذهنیه، اگه بگیم اینجا خطور ذهنیه و مظفر با خطور ذهنی کار نمیکرد که، یعنی از لفظ گفت که به چیز اینجا میگم دوباره خطور ذهنی بازم واسه مظفر این موضوعیت پیدا میکنه، درست اینجوریه؟
این باز با نجمه داره
تصوری
کار
کنه، یعنی اگه بگیم که دلالت در اکثر پیش میاد، خب مظفر که قبول نداره، میتونیم اینطوری جواب بدیم که از خطور ذهنی میرسه به اونجا، دلالت از خود لفظ نیست، از دلالت معناست. دوباره اگه اونو بگیم اون از اون طرف چه اشکال پیش میاد؟
شما چی به معنا میذارید؟